ثم الصلاة والسلام على واقف المواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله ومنائه معبود شب عظيم الشأن جمعة انشاءالله باید در محضر عزیزانمون بعد از یک هفته درس و بحث مطالعه تفکر در مطالب تقدیم شده محضر انور انشاءالله به خدمت دعای عظیم و شأن کمیل آقا امیر المؤمنین و از ساعت 12 هم انشاءالله در خدمت دعای ابو حمزه سمالی خواهیم بود. عزیزانی که فرصت دارن، وقت دارن، مشکلات منزل ندارن، میتونن تشریف داشته باشن، در خدمت عزیزان هستیم. سیره چندین ساله این برادر کوچک شما اینه که معمولا در ماه رمضان مقیدن شبهای جمعه دعای کمیل را قرائت کنید با نفس گرمتون، با دهن عزیز روزهتون، و طبق معمول شبهای جمعه اون وقت برای دعا بیشتر میخواد، بحث را موقتا منقطع میکنیم. امشبم تا آماده بشیم الان برای دعا چند تا تذکر کوتاه عرض کنم. یکی انشاءالله فردا در راهپی مایی عظیم خود که الحمدلله همگان مقیدی نیازمند به ذکر نیست، بلکه خداوند تفضلی بفرماید ملت مظلوم فلسطین از دست صهیونیسم جنایتکار بیچاره آزاد بشن، رهایی یابن انشاءالله. بیش از 40 سال بندگان خدا در زحمت هستند. انشاءالله فردا همگان شرکت می فرمایید. یکی هم راجع به هیئت رزمندگان هست که یادداشت کرده بودم چندین شب منتهاتون بحث پیش میاد، به بحث که رفتیم خودمون رو هم فراموش میکنیم تا چه برسه به این که تذکراتی که به ذهن میرسه رو تقدیم بدهیم. در کشور ما الحمدلله واژه‌های مقدس باقی موندن، باید مقام تقدس این واژه‌ها را انشاءالله نگه بداریم. یکی از اون الفاظ و واژه‌های شریف در این انقلاب ما واژه رزمندگی، عنوان شریف بسیجی. این عنوان، این لفظ با معنایی که از جنفشانی های عزیزان بیغید و بیرنگ ما، شهدای گرانقدری که با صفا و صمیمیت خاصشون در این کشور به شهادت رسیدن، نصیب ما شده است. ولو این که خدای ناکرده 4 نفر اشتباه هم بکنن، اما به شکر الهی این عناوین، عناوین مقدسی در این نظام و در انقلاب ما باقی مونده. عنوان رزمندگان، عنوان بسیجیان. البته در همه ما لازمه که در اعمالمون، در رفتارمون کاری بکنیم که این عناوین را در بین مردم اینها رو ضایع نکنیم، بدبین نکنیم. میدونم عزیزانی که در این محفل در محضرتون تشرف دارم، اکثرا یا بفرمایید همه تون کسانی هستید که به یک نحوی در دوران دفاع مقدس حضور نزدیکی داشتید در جبهه های نبرد. خیلی ها که در خدمتشون حضورم، خودم در گردان های مختلف بودم، از همین شهرستان ساری، گردان مسلم ابن عقیل، گردان های دیگر لشکر، فرماندهان گرامی. به هر حال باید توجه کنیم که در همون ایام آماری که مسئولین ما داده بودن، اونایی که زیربط مسائل جبهه ها بودن، فرمودن که از جنبه حضوری ظاهری در جبهه های نبرد چیزی در حدود 5 میلیون از مردم تونستن شرکت بکنن، ما بقی یا به صورت پشت جبهه کمک رسانی کردن، به هر حال اونطور حضور مستقیم در جنگ نداشتن. تا چه برسه به نسل های بعدی که جوان هستند و هیچ مسائل جنگ رو ندیدن و مسائل انقلاب رو ندیدن و فقط الان تنها چیزی که برایشون هست مقداری فیلم ها و عکس هایی هست که از آثار جنگ باقی مونده، ولی کجا فیلم دیدن و 4 نفر هنر پیشه و نگان خدا با چه زور زدن یه فیلم درست کردن و اون واقعیتی که در جبهه واقعا طرف شهید می شو کتک می خور، اونها کجا؟ می بینی فیلم را آقای هنر پیشه در فلون فیلم هم داره بازی می کنه، به یه شکل دیگری آمده در اینجا هم داره بازی می کنه، همه هم می شناسنشون فلون آقای هنر پیشه است، اونجا داشت برای یه عروسی مزحکه می گرفت، حالا آمد مثلا اینجا داره عنوانی بسیجی بازی می کنه. مثلا به حال هنر پیش هست دیگه، چه میشه کرد؟ دست اونایی که خود جبهه بودن که بلد نیستن فیلم بسازن، اونایی که بلدن فیلم بسازن چه بسا رنگ اونجا رو ندیده باشن، که این نمیتونه اون تأثیر هفتاپه رو بگذاره، اون تأثیر سیلاویه آبادان رو بگذاره، اون تأثیر شلمچه رو بگذاره، اون شبها رو، اون روزها رو. برها نسل جوان ما علاوه از این که تازه کسانی که در همون زمان 8 سال جنگ هم اگر کشور ما 40 میلیون جمعیت داشت، 50 میلیون جمعیت داشت، 5 میلیونش حضوری تو جبهه آمدن. من یادم میاد سال 67 وقتی گردانهای لشکر را نیروبندی میکردن فرماندهان، خب نوعم در خدمت عزیزان بودم، برای گردان ها تیپ ها حرف می زدم، برای فرماندهان لشکر کلاس داشتیم، حرف می زدیم و سال 67 برای چند تا از عزیزان آقایان فرماندهان همین الان لشکر در پایگاه بهشتی اهواز تفسیر سوره حجرات داشتم، بایی که می اومدیم پشت خط برای استراحت گفتیم معطل نباشید درس بخونیم حرف بزنیم، از این کارهای آخوندی جیگ جیگ میکردیم براشون، سوره حجرات تفسیر میکردن براشون حرف میزدیم، کتابهای دیگر لقاء الله آقا میر جواد آقای ملکی تبریزی را چندین دوره برای گروه های مختلف عزیزان رزمنده حرف زده بودن، برای بعضی ها جلسات خصوصی داشتم، دو به دو تکی یکی یکی تنهایی شبها نصف شبها تو همین هفته در سیلاویه آبادان جاهای دیگر، و که حالا آخر جنگ وقتی که گردانها رو نیروبندی فرمودن، نیروها رو ردیف فرمودن، اکثر عزیزان رو می دیدم که مثلا هر کدوم 10 بار 15 بار 20 بار به جبهه آمدن، بعضی ها یه پاشون قطعه، بعضی ها یه دستشون قطعه، بعضی ها یه چشمشون رو از دست دادن، اکثرا خداییش. با این که دورانی بود که دیگه همه جا تبلیغ می شد باید به جبهه بروی، این تو من عرضی که معمولا یادوارهای شهدا رو می برن براشون حرف می زنن، میگم آقا شما قدر اونایی که واقعا تو جبهه بودن بدونید و خود اونها بیشتر از مردم نیاز هست که عظمتشون رو حفظ کنن. بعد این مثال میزنم میگم که باید احترام امامزاده رو اول خادم امامزاده داشته باشه، وگرنه خادم امامزاده به امامزاده بی احترامی کنه از مسافرین گله‌ای نی. ولذا من نیستم، الحمدلله رب العالمین، شکر خدا نیستم، نمی کنم این کارها. در این چند سال بعد از جنگ خیلی حواسمو جمع کردم، هیچ جا چیزی که ضربه بزنه به عنوان بسیجی بودن این نام مقدس، رزمندگی این نام نه، و دوستم ندارم کسی بکنه، خوشم نمی. و گاهی هم اگرم ببینم به اونها تون میشم، خوش نداره. و با احترام جبهه را ماهایی که تو جبهه بودیم حفظ کن، ماها باید تا آخر عمرمون رزمنده باشیم. من و شما نباید دنیا شکار کنه، فرماندهان نباید دنیا شکار کنه، نباید برن تو جاهای خوب بشینن غذا بخورن، خوشم نمیتونم بپسیم. نه میخواید به من بزنید، من رو دنبال کنید، هر چی میخواید بگید، نمیتونید، دوست ندارید. فرمانده هم باید تو همین خاکی بودن هفت تپهشون غذا بخورن، پاسدارا باید همینجور، بسیجی ها باید همینطور. ما ها رو به هتل نبرید، ما ها رو به جاهای زرق و برق نبرید، حیفمون میشه. به قول حضرت امام فرمود که فرزندان بسیجی هم حالا بعد از جنگ دیگه اون پیامشون برای پذیرش قطعنامه، فرزندان بسیجی هم در پیچ خم امور دنیا به این مضمون خلاصه دنیا زده نشید، دوست نداری، حفظ کنید، حفظ کنید، بذار نون خوش بخور، بذار فقیر باشی، بذار اگه خونه داریم از همه خونه های ما کوچکتر باشی، عیبی نداری، بذارید این حفظ بشه، بذار این موقعیت ها حفظ بشه. به بعضی از عزیزانی که با هم در جنگ بودیم به اینها میگم شما رو محض رضای خدا، شما رو به پیغمبر، به امامان، به ائمه، به شهدا قسم، در همون فقیری خودتون باشید، بذارید خونهاتون زرق و برق نداشته باشه، بذار مردم ببینن این خونه فلون فرمانده و جز به ضعیفترین مردم اجتماع هم هست، بذارید باشه، بذارید جوانا از شما اینجوری درس بگیرن. خوش ندارم، ناخوشم. ما نباید بشینیم نون جبهه خودمونو بخوریم. ما جبهه نرفتیم برای خودمون نون خوری درست کنیم بعد از جنگ، حق ندارم. هیچ برای خودتون مدارک بی خود درست نکنید، مدارک جعلی درست نکنید، اینا بین مردم پخش میشه، مردم خبردار میشن، میگن خب حالا که بنا هست که اینجوری بخور بخور بشه، مگه ما آدم های بیورزهی هستیم؟ خب ما هم میخوریم دیگه. بذارید اینایی که در جنگ بودن خیلی باید حواسشون جمع کنن، آقا از همه چیتون بگذارید، راست میگید طرفدار رهبریم، آقا با عملتون مقام رهبری رو کمک کن، با عملتون. ببینید افتخار امیرالمومنین اینه که بعد از امیرالمومنین نگاه کنید به سلمان، نگاه کنید به ابوذر، نگاه کنید مثلا به مالک اشتر، نگاه کنید به مقداد، نگاه کنید به میثم تمار، نگاه کنید به غنبر نازنین، اصلا هر کدامشون توی دنیای از صفا هستن، اصلا رنگ عوض نمی کن. هیچ دنیا نباید ما رو شکار کن. اگر میخواهید مسائل جبهه ها باقی بمون، وگرده مردم ببینم بنده رفتم تو جبهه، بیان خونه ای ساختم، مردم کنار من غذا ندارم بخورم، میرم جای میشینم غذا میخورم که زیر دستان من اون غذاها رو نمیخورم. اینها نه خیر آقا، نه خیر. رهبر طرفدارایی میخواد مثل خود رهبر باشه. وقتی حضرت استادمون رفتن به مهمانیشون، جناب رهبری روزی رئیس دفترشون فرستادم، فرمان من دلم میخواد خبری آقا بیان منزل من با هم دیگر یک کمی بشینیم دل واکنیم. خلاصه ایشون رفتن قم دنبال آقایمون. آقا هم فرمودن آقا من به چه مناسبت بیام وقتی یه آقایی رو بگیرم که عمر ایشون مربوطه به کل مردم جهانه، کل مردم مستضعف دنیاست، همه چشمشون به این بنده خداست، باید در اونو کار کنه، من چرا باید برم وقتشون رو بگیرم؟ به هر حال جناب رئیس دفتر خیلی و آقا به من ام فرمودن و من حق ندارم تخطی کنم دیگه، من به شما میگم فلون روز ظهر آقا منتظرتون. حضرت استادمون رفتن و برگشتن، خدا شاهده اینقدر به 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 باریکالله، باشید باشید تو همین خونه های یک در دو در اتاق باشید. رفتن اونجا و دیدن روی یه فرش های نخه، برید تو خونه عمومی مردم همینجوری فرش پیدا میشه، یه دو در اتاق و یه اتاق مطالعه اونجا گرفته نشسته بابا اونجا با هم دیگر یه سفره فقیرانه گذاشتن و کنار هم غذا خوردن. چه لذت آور، چه میخواید چه کنید میزها را، میخواید چه کنید سرفای رنگین را، با چه کنید حرفا را، چه کاری براتون میسازه؟ و چقدر دلنشین میشه، چقدر آزادمردی میشه، چقدر بزرگمنشی میشه. اگر میخواهیم انقلاب باقی بمونه، معنویات باقی بمونه، آقا بالاخره باید یه عده‌ای از ماها فدا بشه. و چه کسی در این انقلاب فداکارتر از کسانی که برای خود انقلاب فداکاری کرده؟ کی مستحق‌تر؟ کی همینایی که تو جبهه فداکاری کردید الان فداکاری کنید، هیچ چیز ضرر نمی‌کنه. یه جوری نباشه که آقا بسیجی بگه آقا من میبینم بله فلانی که رئیس منه داره اونجا رو میزنه میگیره، اونجا رو میخوره میفروشه، اونجا رو چه میکنه و من بیچارم گرفتارم چیکار کنم؟ اینجوری باقی نمیمونیم، ما اینجوری ضربه میخوریم. آقا اگه میخواید انقلاب باقی بمونه، باید خیلی هامون از حق حتی طبیعیمون بگذاریم. من اینجوری معتقدم، میگم از حق طبیعیمون هم باید بگذاریم. حقمون هست بگیریم نگیر. مگر حق این جناب رهبر از 40 سال قبل تا الان این نیست که فرض یه ساختمانی داشته باشه 2 طبقه 4 طبقه؟ واقعا اگه داشته باشه ناحقیه؟ خب بنده خدا از سال 42 سال 40 تا الان چه زحمت ها کشیده، چه دردها کشیده، چه رنج ها کشیده، چه زندون ها رفته. در دوران شاه بعد از او 8 سال جنگ پیشتاز از همه ما رزمنده ها، خدا شایده او پیشتازتر بود. حالا حتما که دل نمیشه چون او رو عراقی و او رو اسیر نکردن پس او عقب بود، که نه، اتفاقا خیلی از جایشون اونچنان جلو بود عقبیاش اسیر شدن، ایشون دیگه خداوند سایه ایشون خواست به سر ما بگذاره نگذاشت که ایشون اسیر بشه. بله حالا بگه آقا بنده این همه زحمت کشیدم، منم یه مثلا ساختمان کذایی داشته باشم دلمو یه آب بدم، مثلا ما هم یه دل باز کنیم. نه آقا، تو اگه واقعا مردی میخوای دل باز کنی، نصف شبها دل باز کن، سکوت، خلوت، سجده، آه و ناله، ما اونجوری دل باز کن. اینا دل باز کردن نیست، دعا کنید این حرفا رو. از حق طبیعیتون باید بگذرید. اگه واقعا میخواید مردم از شما، از ما الگو بگیرن، از کسانی که در جبهه هستن الگو بگیرن. ولذا یه جوری بشه که آقا وقتی هیئت رزمندگان انشاءالله میخواد کار بکنه، تمام رزمنده های سوخت دل یه جا جمع بشه. باز عرض میکنم تمام حیات دستجات در شهر ساری، شهرهای دیگر، خب الان هر شهری رد شده،
هر خیابونی برای خودش هیئت داره، هر مسجدی هیئت داره، باشه اشکال نداره، باشه هر کسی چهار تا جوان جمع بکنه کم نی، همین که بتونیم یه جوانی رو بیاریم در هیئت بشینه گریه کنه، عزاداری کنه، سینه بزنه. و به خصوص تاکید میکنم آقایون هیئات، بالای سرتون هر هیئتی یه روحانی داشته باشه، بی روحانی نباشه حتما. خواهش ما اینه تمام هیئت ها همون روحانی عزیز سر محلتون، همون امام جماعت سر محلتون، یه پیرمرد باشه، باشه همین روحانی بذارید بالای سرتون باشه، دور این روحانی هیئت داشته باشید، از روحانی دور نشید. آقا برای خودتون هیئت درست کنید، دو تا سه تا مداح هی جمع کنید، جوونا رو هی بخونید بخونید، اشتباه میکنید. نه آقا، روحانی سر محلتون رو بیارید دور او وایستید، آقا شما محور ما باش، شما شبان روز آقایون هیئات، آقایون سینه زنها. من از چند سال قبل به آقایونی که خیلی از ها دوستان من بودن، جبهه‌ای بودن، مداح شدن، الان هم مداحن، به اینها گفتم آقا شما یه لطفی بکنید، همیشه با روحانی ارتباط داشته باشید، شما احکام شرعیه دارید، مسائل اخلاقی دارید، حلال و حرام دارید، بذارید روحانی تو بین شما باشه، حرفشو گوش کنید. مبادا هیئتی 3 ساعت 4 ساعت جلسه داشته باشه و در اون جلسه روحانی حضور نداشته باشه، خودتون بزنید و سینه بزنید و انهای گوناگون و هی بخونید و هی گریه کنید و هی غش کنید، اینا براتون نتیجه نمیده. نمیگم بی نتیجه است، اما اونجوری که باز ساخته بشید نمیشید. خود سرانه عمل نکنید. چند دسته هیئت الان تو ساری شما هست؟ هیئت این، هیئت اون، هیئت اون، اسامی گوناگون، اسامی مقدس اهل بیت، اسامی مقدس شهدا، اسامی مقدس امام دیگه. اینا الحمدلله در انقلاب ما عناوین خیلی مقدس شده، شکر الهی. چند تا هیئت زیر نظر روحانی هستید، از در زیر نظر روحانی باشید. این خواهش منه، من کسی نیستم امر کنم، صاحب امر نیستم، بچه طلبه هستم تو این استان شما در شهر خودم، میرم فردا الینجا تموم شد میرم حوزه دنبال درس و بحثم، اما من اینا رو دیدم، اینا رو کم ما اطلاع نداریم. حتما در هیئت‌های شما یک روحانی عزیز بالای سرتون باشه، همیشه شبانه روز جلساتی که دارید احکام شرعیه براتون پیش میاد. مبادا بری هیئت 4 ساعت سینه بزنی هنوز ندونی که حلال کدومه، حرام کدومه. اینا رو باید یاد بگیری. اینا رو کی به شما یاد بده؟ روحانی. نگید خودمون سواد داریم میخونیم. یه سری پیچ و خمهای فقه داره که شما چون درسشو نخوندید نمیتونید احکام رو بفهمید. آقای عزیز خیال نکن که دانشجو هستی، بزرگواری، رزمنده، بسیجی چه هستی، اینا تو احکام رساله رو به راحتی میفهمی. نخیر، اون یه پیچ و خمهایی داره که روحانی تشخیص میده که چه معناش چیه. این باعث میشه که تمام روحانیون شهر فعال میشه. پایی نباشه که الان شما در سراسر کشور برید. من این را یه درد میبینم، نه الان گفتم، بعضی از آقایان ارباب لباس فرمودن، حقم هست، از چند سال قبل این را ادراک کردم که آقا این یه گرفتاری میشه که یواش یواش داره مدعیات تو کشور رسم میشه و داره منبر و محراب و موعظه و پند و نصیحت و احکام شرعی اینا داره برداشته میشه. الان شما خیلی از جلسات دارید در تهران، در شهرستانها، مثلا یه جلسه هیئت جمعیت خیلی زیاد، چندین مداح میخونه، یه روحانی اگه بخواد یک ساعت نیم ساعت صحبت بکنه تن نمیدن. این انحرافه. حواستون جمع کن، این انحراف. بگی آقا مدعی منم دینو میگه، میگم آقا همین دینی که تو داری میگی، روحانی داری کنار میزنی، بدون داری یواش یواش اسلام رو بدون آخوند میکنی. اونی که نقشه رو کشیده داره پیش میره، اون درست نقشه کشیده، اون الان یواش یواش ما رو میبره تا جایی که یواش در حوزه ها رو میبنده، در اجتهاد رو میبنده، در روحانیت رو میبنده و شما رو بی روحانی بکنن، کارتون ساخته است. اینا خطر داره. تمام هیئت‌ها سر جاش باشه، هفتگی جلسه داشته باشید، مراسم عزاداری داشته باشید با یک روحانی بالا سر. و خواهشم میکنم، من این 5-6 سال قبل در من شاید 6 سال بیشتر باشه، حتما 8 سال 9 سال قبل گویا بابل سر منبر میرفتم، یه روز عصر عاشورایی کلیه مده‌های آمل و ساری شما و بابل اینا که الان مده‌های معروفی هم هستن اونجا تو جلسه بود. اون سال بهشون گفتم آقا نکنید تنهایی کار، مثل همین آخونده عمل کن، بیایید همین چطور مال منبر میایید 40 دقیقه 50 دقیقه دیگه بسته به جلسه از حال وضعه و 40 دقیقه حرف میزنیم، 20 دقیقه مصیبت مون، یه شب این اصلا مصیبت نمی کنیم، یه شب به تناسب مثلا شبهای احیا خب مصیبت بیشتر میخواد، شب عاشورا چه بسا به طور کلی مصیبت باشه، اما همین سیره آقایون علما باشه که آقا در یک منبری 40 دقیقه 50 دقیقه حرف میزنن، در آخر 10 دقیقه یه رب دیگه هر روحانی به فراخور حالش و به فراخور جلسهش یه مصیبتی خونده میشه. همین مقدار بستون آقا، همین مقدار مصیبت خدا شاهده بستون، بیش از این اهل بیت مصیبت نیاز ندارن. مابقی وقتتون رو بذارید برای عقلتون، بذارید ساخته بشید، بذارید حرف بشنوید، بذارید آیون روی سرتون کار کنن، بذارید با روایات هش پیدا کنید. ولذا همون موقع به این عزیزان پیشنهاد دادم آقا شما که الان مدعی داری میکنی اصلا مدعی نوعا سخنرانی گوش نمی کن. خب من که کم منبر نرفتم، کم جلسات ندارم، مدعی که بشینه حرف گوش کنه ما کم داریم، از 100 تا شد یکی. چرا؟ بعد مدعی هم که بشینه واقعا الان مدعیش تمام شده یه مدعی دیگر میخواد بخونه، وقتم داره با بشینه پای مدعی بشینه 4 قطره اشک بریزه پیدا نمیکنه. چرا؟ چرا وقتی خودت میخونی دلت میخواد تمام مردم همه سنگ گریه کنن، اما خودت چرا نمیشینی 4 قطره اشک بریزی؟ این چه دلیه؟ این چه حسابی داره؟ ببین کم کم انحرافات پیش میاد، انحرافات آهسته آهسته باید پیش بیاد، یک سره که نباید جامعه منحرف بشه. این به این معنا نیست نعوذ بالله من میخوام به مدعی ها حمله کنم، اصلا خودم مدعی میکنم، مدح اهل بیت خوندن صفا داره، نمیگم نه، اما اینجور دارید پیش میرید نه، که تهران آقا تمام علما تمام گویندگان تمام مدرسین همه را الان کنار زدن، چند تا مدعی شدن فقط، شما چیکار کنید؟ بعد آقا هی نوار مدعی تو سراسر کشور، فقط نوار مدعی که نمیشه، مردمی که فقط بشینن مدعی گوشونه این که دین نمیشه. ما شما بشینید محض رضای خدا آقای مدعی بشین یه دور قشنگ ارشاد مفید بخون، ارشاد مفید رو بشینید پیش یه استاد خوب بخونید که بذارید به لطایف مصیبت ها هم دقتی بشینن. فقط که آدم بنابراین این نیست که هنگامی که گریه میاد یک به هزار لطایف و حیل یه کاری بکنه فقط از مردم گریه بگیره، که چی مثلا حالا مردم گریه نگردن نگردن، اونم تازه حالا بگه آقا حضرت زهرا دم در نشستا، اونا وقت سر صدا کیا یه بار جو میزنی خدا پدر تو بیامرزه، حضرت زهرا دم در نشسته آه الان کمرشو گیر، من رفتم چند تا از این جلسات آه اصلا داره یه بازی های عجیب غریب، الان کمرشو گرفته و میگه آه خوش آمدید، یعنی چی حرفا قربونت برم، تو میخواد تا بخون حالا مردم یا گریه میکنه یا نمیکنن، تو 10 دقیقه میخوای بخونی بخون، چه کار داری مردم گریه میکنن یا نمیکنن؟ خواننده اگر خواننده باشه دل او بشکنه واقعا برای محض رضای خود جلسه گریه هم میکنه، خب کردن کردن نکردن خب نکنن، بنا نیست که حتما ما به زور مردم را گریه بیاریم. اینها گرفتاری های عجیبی آقا داره یواش یواش میشه و خطرناکه و خطر داره، نباید اجتماع به این سو بره. من پارسال که چندین بار سر منبر اینجا از بس که گفتم دیگه زبانم مو در آمده بود، الحمدلله تأثیرم کرد الهی شکر، و الانم میگم آقا روحانیت روحانیت، این لباس عمامه بگذارید در این کشور این لباس اون تقدس شو حفظ کنه. البته به ما هم بفرمایید آقا شما هم به عنوان خادم مسجد احترام لباس رو حفظ کنید، البته حق با شماست، هرچه بفرمایید حق، اون درست. و حالا حرفم اینه که تمام هیئات دستجاد با روحانی که انشاءالله در بینتون هست، نماز جماعت بخونید، هیئت داشته باشید، هیئت قرآن داشته باشید، جوانها رو جمع کنید، حفظ قرآن بکنن، احکام یاد بگیرن، در خدمت روحانی اخلاق یاد بگیرن، درسای متنی هم بخونید، یه وقتی بشین کتابای تاریخی بخونید، کتابای اخلاقی بخونید، در این حال آقا همه در تحت این عنوان مقدس هیئت رزمندگان. حالا هیئت رزمندگان که کل هفته که برنامه نداره، هر ماهی که حتما برنامه های تندتون که نداره، شاید در طی سال چندین برنامه مهم داشته باشی. بلیز آقایون لطف بفرماین تمام هیئات دیگه، اصلا هیئت رزمندگان مال شخص خاص و مال هیئت خاص و مال گروه خاص نیست، این مربوط به رزمنده هاست، مربوط به بسیجی هاست. در تحت این عنوان انشالله عزیزان جمع بشن و به لطف الهی بذارید تجمع شما چشم دشمن خارجی رو کور کنه، کسانی که واقعا از درون خبیثن، مال حرام خوردن، نفسشون خبیثه، چه فرقی میکنه؟ گاهی الان از درون یه دشمنهایی پیش میاد، چه بسا از امریکایی‌ها بدتر باشن، از اسرائیلی‌ها بدتر باشن، هستن. شورای قاضی بدتر بود، یا مثلا شبن ابن زلجوشن، یا دیگران، یا دیگران. اینی که بذارید این قداست‌ها باقی بمونه، هر هیئتی برنامه‌های خودش رو در تحت نظارت یک روحانی داشته باشه و در این حال تمام هیئت‌ها جمع بشید یک جا، مثل مراسم حج رو میمونه که دیگه از سراسر جهان یه جا جمع میشن، هر کسی با هزار جور روش‌های گوناگونی که داره جمع بشه، هیئت رزمندگان استان انشاءالله فعال بشه، بسیجی‌ها منحرف نشن، دست همدیگر رو بگیری، ماهانه هم که شده حداقل یک بار همدیگر رو ببینید، اون یه صفا میده. شاید الان شما دوستان جبهه‌ای دارید تو شهرهای دیگری که اصلا چندین سال اونا رو ندیدی، اقلا این هیئت رزمندگان باعث بشه هر ماه یک بار در یکی از شهرهای استان، گویا آقایون پیشنهادایی که شده، گویا تصمیمشون اینه که هر ماه یک جلسه در یکی از شهرهای استان داشته باشن، تمام رزمنده های اون کل استان ما در اون شهر مثلا جمع بشن، همدیگر رو ببینی، صفا داره، اون وقت از همدیگر باخبر میشی. بعضی ها بر من نامه مینویسن میگن آقا ما مجبور شدیم تو خونه افتادیم، کسی به دیار ما نمیاد، دوستان ما رو ول کردن، خونه ایم، میخوایم در بریم، نمیتونیم، از جنبه جسمی طاقت نداریم. بعد از یه طرفی خب بعضی هایی که در اجتماع منحرفن که اصلا ما رو نگاه نمی کنن، ببینن به ما تن می زنن، تمسخر می کنن. اینایی هم که دوستان ایام جنگ بودن ما رو نگاه نمی کنن، دلمون داره پاره میشه. من از این نامه ها دارم عزیزانم. همین دیشب نامه ای داشتم، خانواده شهیدی، همسر شهیدی نوشته آقا هیچ کسی به ما نگاه نمی کنه، دلمون تنگ شده، خفه شدیم. مثلا از اینها خب چرا؟ نه با هم جمع بشید یه جا، نه خدای ناکرده یه دلی در یه گوشه برنجه و ما بیخبر باشیم و بعد او خدای ناکرده آه بکشه، کار ما هزار جای دیگر گیر میفته. آقا به هر حال جمع بشید در کنار یک دیگر و خداوند به حق پیغمبر و آل پیغمبر اجتماعتون را، تجمعتون را بیشتر بفرماید، دلهایتون را به همدیگه نزدیکتر بفرماید آقا. و اون تذکر من را که همه کسانی که برای جبهه زحمت کشیدید، شهید دادید، بسیجی هستید، پاسدار هستید، فرمانده هستید، من بیچاره طلبه هستم، بگیم طلاب رزمی تبلیغی بودیم، آقا اولین کسی که باید آثار جبهه و جنگ را، معنویت را، انسانیت را حفظ کنه ماها هستیم. دنیا ما رو نگیره، پشت پا بزنید به همه چیز دنیا، حتی از حق طبیعیمونم بگذرید، حتی گاهی دستمون برم میاد یه خونه زرق و برق دارتری بسازیم، نسازید شما رو به خدا نسازید. میخوای ماشین بخری، خیلی با مدل میتونی ماشین بخری، نخری، بذاری پستر باشه. اصلا در امور دنیا به ما فرمودن همرنگ با ضعیف ضعفای و اجتماع باشی. اگر پرسال برسون رسوندم، اگر در یه شهری هستی، در یک روستایی هستی، کوچه و خیابانی هستی، میبینی که خانه‌های زرق و بردار زیاده، تو او رو نگاه نکن حوثشو کنی. نه، در کنار این خونه های چند خونه فقیرم هست تفلی. نه، این آقا خونه ساخته، دو تا بچه داره، یه زن، نقص مالی هم نداره، ماشین هم داره، چند طبقه خونه ساخته، همان بیکار یا داره اجاره میده، چه بخیال. ولی خیلی ها رو الان میشناسم که اینقدر خونه میسازن چند تا طبقه که بله اینها رو ما بدیم اجاره، کم کم اجارهشو میگیریم، بعد اصل خونه برای ما میواز. این چه چند بردا چقدر داره وقتشو میگیره، عمرشو مصرف میکنه که چی؟ بعد آینده حالا پولدار که شدیم راحت دیگه کار نمیکنم، حالا میشینم به معنویتم میرسم. آره رسیدی، خدا پدرتو بیاموز. دنیا هر کی رو آورده میبره اینو. حدیث هم داریم جناب رسول الله از خداوند نقل کرده، فرمود خدا میگه من به دنیا امر کردم، مأمور گفتم هر کسی تو رو پشت پایت زد، تو بیشتر به سوی او رو بیار. هی این رو میاره، ایشون پشت پا میزنه، نمیخوام. فردا بهش مال میده، اونجا رو میتونه بخره، نمیخوام. پس فردا باز رو میاره، فلون ماشین میتونم بخرم، نمیخوام. هی پشت پا میزنه، اون بیشتر رو میاره. چه مزه داره حدیث. هرچی دنیا رو میاریش میگه نمیخوام. زمینه ها فراهم میشه برای چیزهای ساخت و سازهای کارهای عجب، میگه نمیخوام 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 نمیخوام. دنیا خدا فرمود بهش میگم رو بیار رو بیار، هی رو بیار. اما به کسانی که به دنیا رو آوردن، به دنیا امر کردم، خستهشون کنه، خسته میکنه. و تا الان یک دنیا پرستی که خسته نباشه پیدا نکردید و نمی کنید. خیالتون راحت باشه. من اینجوری حالا میشینه این نقشه میکشه که الان داره جوانیشو از دست میده، وقت عمر نازنینشو داره میگیره که نه الان این تعریضی رو بکنم که بعد فردا انشالله وقتی که یک کمی زندگیمو روبرا شد، حالا میرم خوب درس میخونم، حالا میرم خلوت میشنم نماز میخونم. نه آقا جان، به محض اینکه رو آوردی اینقدر خیالات تو مشغول میکنه، شروع میکنه تو رو به خسته کردن. ولذا دنیا پرستا خستم خستم، پشت پا بزن، بذاری دنیا رو بیاره، پشت پا بزن، بذار میتونی بهترین ساختمون بذار، بگو نمیخوام. هرچی ایشون هی فشار میاره خدمت شما، دو دستی تقدیم میکنه، نمیخوام، برگرد، نمیخوام، نمیخوام. عمل فرد بلزا الان دنیا به جناب رهبر رو آورده، خدایش دیگه نیاورده. بله رو ای پشت پا، نمیخوام 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 آقا، همون نون خشک خودم بسه، همون فقیری خودم خوبه، همین دوتا اتاق خوبه، همین فرشی که داریم خیلی خوبه، خیلی خوبه. هیچی هم آقا کسر شهرتون نمیشه، آقاییتون هم کم نمیشه، کسی بیاد خونه شما به شما عیبم نمیگیره جان. خداوند بهتون خیر عطا کنه انشالله. حالا با این دلهایتون انشاءالله دعا بخونی، دعای کمیل آقا جان رو بخونی. رفتار علوی علی علی علیه السلام، به 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 به. بعد از جنگ خیلی از یتیما رو میرسید، منتها چون خصوصی میرسید شب و تاریکی ها و خلوت و جوری میرفت اونا رو کمک میکرد، نمیدونستن علیه. بعد خیال میکردن که مثلا آقا پدرهاشونو برده در جنگ شهید کرده و به یادشون نی. روزی داشت یه جای عبور میکردید که یه زنی مشک آب روی دوشش رو داره میره و همینجور آقا رو داره نعوذ بالله داره حرف بد میزن. یاره شوهر من رو برده تو جنگ شهید کرده و دیگه ما رو نگاه نمی کنه. آقا داشت رد می شد، منتها آقا رو نمی شناخت این زن بیچاره. بعد دارن که آقا آمد جلو و مشک آبش کمک می کرد بهشو، منتها زن نمی دونست که اینی که کمک می کنه آقاست. خیال کرده آقا فراموشون کرده. با این حال دیگه دلش درده دیگه، الان این دل درد آدم بیچاره آمد و مشکشو گرفت و بعد گفت خانم تا منزلتون کمکتون میکنه، برد منزل. و اینا رفتار علویه، خدا قربان رهبر بشوید. آره خدا شاهده چی درد میکشن حالا این بنده خدا که مجبور شدن باز بگن آقا امسال رفتار علوی باشه، از ما انتظار ندارن. آقا رفت منزل و بهش گفت مادر شما بچه هاتو نگه داشته باشید من الان میرم. رفت این مقدار گندم آورد و اونو آردش کرد و کوبید و آرد کرد و تنور رو آتیش کرد. خاله گفت مادر تو برو بچه هاتو اداره کن، من برات نون میپزم. تنور که آتش روشن شد این صورت میبرد روی شعله های آتش، میگفت علی علی به یاد آتش جهنم باش. ها اینجوره اینجور ما اینجوری آقایون داریم، آقا اینجوری آقایون داریم. با قول آقای رضای خراتی از اهل کجور نوره، میگه که رضا گنه جان شه آقایونه میرمه، اون شه آقایونه میرمه. علی 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 وسیع شاه مردونه میرمه. این هاست در عمل نشون بدیم علیوار هستیم، عمل زجر بکشیم. امشب یه غذای خوردیم واقعا دیگران نداشتن بخورن، زجر بکشیم. اگه نکشیدیم عاطفه علی رو نداریم، زجر بکشیم. چرا نمیکشیم؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. آقا جان کلا برقا رو خاموش بفرمایید جان. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی قلبی محجوب، و عقلی نفسي معيوم، وعقلي مغلوب، وهوائي غالب، وطاعتي قليل، ومعصيتي كثير، ولساني مغرا كيف حيلتي يا ستار العيون، ويا كاشفا الكروب، ويا الله
قیوم فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا اللهم العیوب و یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلها به حرمت محمد و آل محمد یا غفار يا غفار يا غفار اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شبه وبقوتك التي غهرت بها كل شبه وخضع لها كل شبه اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شبه وبقوتك التي غهرت بها كل شبه وخضع لها كل شبه وذلل كل شبه وبجبروتك التي غلبت بها كل شبه وبعزتك التي لا يقوم له شأن وبعزمتك التي ملأت كل شأن وبسلطانك الذي على كل شأن وببدنك الباقي بعد فناء كل شهر وبأسمائك التي ملأت أركان كل شهر وبعلمك الذي أحاط بكل شهر وبنور وجهك الذي أضاء له كل شهر يا نور يا أول الأولين يا آخر الآخرين اللهم المغفر يا الذنوب التي تهتك الإسلام. اللهم اغفر يا الذنوب التي تنزل الغرام. اللهم اغفر يا الذنوب التي تغير. اللهم اغفر يا الذنوب التي تحبس الدعوة. اللهم اغفر يا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر يا الذنوب التي تغتأ الرجاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشبه بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من غربك وأن توزعني شكرا وأن تلهمني ذكرا. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاضع أن تسامحني وترحمني وتجعلني في قسمك راضيا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم أزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروه وزهر أمرك وغلب قهره وجرت قدرتك فلا يمكن الاضطرار من حكومته. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي الخبيه بالحسن مبدلا غيره. لا إله إلا سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي تجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي بمنك على ربك. اللهم مولاي يا أكم من غبيه ستتا وكم من فاضح من البلاء أغلت بها وكم من عثار مغيت وكم من مجروح دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت بها اللهم اغفر بلائي وافرت بي سوء حالي وغسرت بي اعمالي وغادت بي اغلالي وحبسني ان افعي بعد عملي خدعت للدنيا بغرورها ونفسي بجرايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك الله يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي فلا تفزهني بخفيه ما اتلعت من سري فلا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فريسي فتمام تفريدي بجهالتي بكثرة شهواتي بغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوف وعلي في جميع الأمور عتوف إلهي وربي أسألك أشفع الصري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي فلم أهدرت فيه بالكذين عدوبي فغرني بما أهوي وأسأده على ذلك القضايا فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدوده فخالفت بعض أوامره فلك الحمد علي في جميع ذلك فلا حجة لي فيما جرى علي في غضاء فهل تبني حكمك وبلغ فقد أخديتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مؤتذرا نادما منكسرا مستغيثا مستغفرا منيبا مغبا مذعنا معترفا أجد مفر مما كان مني ولا مفزع أتوجه إلي في أمري غير قبولك أذري وإدخالك إياي في ذات رحمتك اللهم وفق بالعذری ورحم شدت الظهری وفکنی من شد و ساغی یا رب رحم دفن بدنی یا رب یا رب ورق دست بدی ورق دست می یا من بد خلقی و ذکری و تربیتی و مری و تربیتی امنیل ابتدای کرمه مثال فبر که بیا الهی و سیدی و ربی ادراک معذبی به نار که بعد توحیده و بعد من زبا علیه قلبی من معرفت فلیت بی رسانی من ذکره فاترد و زمیری من حبه و بعد صدق اعترافی و دعایی خاضع لربوبیت ای آتایا انت اکرم من انت زیعا من ربیتا او تبعید من ادنیتا او تجرد من آبیتا او تسلم الى البلاء من کفیته فليس جري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرعت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن مدغت بدويدك بشكرك يا مادحا وعلى قلوب اعترفت بالهيتك يا محققا وعلى ضمائر أبد من العلم به حتى صارت عاشقا وعلى جوار أسعد إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغبارك مدعما مهاجر بزن مؤمن فلا أخبرنا بفضلك عن فلا أمشو إدارك ای مزای شوهای ماه روز داینا ماه رمضان داری می روی داری بازی که و تنها من می کنی دیگه یواش یواش عزیزان شب هم دیگه را نمی بینی دل نمم شوی و چی کار دوشه آی انه آه و حال دای نوان سود دای نه لا اله الا الله دست جمعی بگیم یا کریم و یا کریم و یا رب خدای شب بیز دفت شبه دیگه دهون ها پاک پاک شده شکم ها رو پاک کردی به دل ها دهارت دادی چشمه های عزیزانم پاک شده آیتی تیر که به دل هنیشده چند خواره آی زخمی که تو بزوی چی مزداره آی دشمن گرمی نرمی چی ناگواره خی آمی که تن میکنه و نه بلاواره یا کریم و یا یا کریم و بگو بگو یا کریم و يسير مضاء غسير مدته فكيفات مالي لبلاء الآخرة وجليل بقوء المكاره فيها وهو بلاء تدول مدته ويدوم مقام فلا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك فانتقامك أبسخته فهذا ما لا تغوم له السماوات والأرض أي فكيف بي وأنا عبدك الزئيف الزليل غير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها زد وأبكي لأليم العذاب وشدته حمل طول البلاء ومدته فلئن فجمعت بيني وبين أهل بلاء ففرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك شب آخری که دخترش ام کلثوم دعوتش کرده بود براش غذای خوب فراهم کرده گفت دختر جا کی دیدی پدرت غذای خوب بخوره تو که دیدی لول خوش خوردن پدرت را تو که دیدی پدرت نون و نمک افطار میکرد دختر جان شب شب آخر من است ماده و نگاه میکرد. ای ماده شهادت بده علی شبی نبود دو خواب منده باشه. فهمی یا الهی و سیدی و مولای و ربی خیر سبر دول آزامه به گیبه از رو علا فراغه به گیبه ابنی سبر دول حرف ناره نظر الا کرامت ام گی بعد بنو فی النار بر جای اخوار این صورت گروی آتش تنور می انداز علی آتش قیامت تو زنده تر از علی یادت نرم که یا سیدی و مولای اغز موزاد غای لئن ترکتنی ناتقا وای لعده جمع لیگ بین اهلها جدید العاملی ولد غنر لیگ دروغ المزدری يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العالمين يا زال مستغيثين يا اسمعو بی آزو درد مظلمه تو جنب بی آب مخالفته به زاغ تعم عذاب آب معصیته و حب زبه لطفاق آب جربه و حب ینادی و هو بیدج و الیک زدید مؤمل لرحمت و ینادی قبل سال اهل سوید و ید و ازدل و الیک بر بوید ای آیا و ید و ازیا مولای فکی بی حقام الازا و هو بیدج و ازدل فابر ام كيف تؤلمه النار ويغلو فضلك ورحمتك ام كيف يهرقه لهيب وانت تسمع صوته وترى مكانا ام كيف تسجر زبانيته وهو يناديك يا رب ام كيف يرجو فضلك في اللي منه فتتركه فيها اي عادت نظرك الذنوب فلا المعروف من فضله فلا غشب لما مرد به المباهدين من برقب الظالم فباليقين عبد لولا ما قمت به من تأذيب جاهدي فقضيت به من إخلاد مؤاندي لجعلت النار كل عبدا بالسلام وما كان لأحد في عام غرا ولا مقام لكنك تقدست اسمه أغزمت أن تملأ من الكافرين من الجنة والنار أجمعين فأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل الذنوب قلت مبتدئا وتدبرت بالإنعام متكرم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يزدهون إلهي والسيدي فأسألك في القدرة التي قدرتها وبالغزية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها أنت أبالي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته گروهی کردیم یه بشکی برونش کردیم خونو اگر در بیار چه می کنیم کتم تو او از هر تو از بی تو او از هر تو به گل زیاد مرتب مادر گراب القادم فكل السيادة مرضى مرضى بإثبات الكرام القادم التي نبكرتهم بإبس فأيكون مني وجعلتهم شهودا علي ما جمالي وكنت أنت الرقيب علي من فراري وشاهدا لما خفي برحمتك أغبيتها وبفضلك سترتها وأن تغفر عني من كل خير مرسلتها أو إنسان فصلتها أو بر نشرتها أو رزق بسطتها أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفغري بفاغتي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك برحمتك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أنت جلال ذاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها مردا واحدا وحالي في خدمتك السرمدا يا رب رب على خدمتك جواري واشتد على العظيمة جواني وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أزرع إليك في ميادين الصابرين وأسرع إليك في الباردين وأشتاق إلى غربك في المشتاقين وأدمغ منك جنوب وأخافك مخافة المغني وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم فمن أرادني بالسوء فأرده فمن قادني فقده فاجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك فأقربهم منزلة فتنه فأخذهم زلفة لدك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك فجود لي بجودك فأعجب علي بفضلك فأفضني برحمتك فاجعل لساني بذكرك لهجوع فقلبي بحبك متيم ومن علي بحسن إجابتي فأغل لي أجرتي فاغفر زلتي فإنك غزيت على عبادك بعبادتي فأمرتهم بدعائي زمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي ببلغني مناي فلا ترجع من فضلك رجاي فاكفني شر الجن الامس من عدا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله الله اللهم اغنِ كل فقير، اللهم اغنِ كل فقير، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغنى، اللهم غير سوء حالنا بحسن حاله، اللهم غير سوء حالنا بحسن حاله، اللهم اقض عنا الدين فاغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. امام الشهداء غریق رحمت فرما، بر درجاتشون بیفیار، مقام عزیز رهبر صحیح و سالم نگه بدار، آبرویشو در دنیا حفظ فرما، بر عزت و اقتدارش بیفیار، دست مبارک بقیت الله بر سر ایشون و این امت مستدام بدار، قلب مبارک آقا از همه راضی فرما، تعجیل در فرج حضرتش بفرما، اموات و گذشتگان غریق رحمت فرما، خدا برادری و یک رنگی و همدلی رو در بین ما بیشتر فرما، جهت شادی روح امام و شهدا، ارواح همه گذشتگان، ارواح گذشتگان بانیان خیر این بنا و زحمت کشان این جلسه رحم الله، من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.